این همسر برای خود انتخاب کرد و اما هیچگاهی طفلی او را با نام پدر صدا نتوانست و پادشاه از این بابت خیلی نگران بود. و اما روزی از روزها ناگزیر شد به خاطر برهم نخوردن شیرازه دولتداری. در شهرهایی که در قلمرو خود داشت جارچی فرستاد تا مردم را خبر کنند که پادشاه برای جانشینی خود جوانی را تعیین می کند که اولا ترس خداوند داشته و ثانیا با مخلوق خدا مهر و محبت روابط دارد. یک جوان غریب این پیام پادشاه را از زبان جارچی شهر خود شنید و در دل خود گفت این دو صفت را من هم دارم، چرا به دربار نروم و این اوصاف خود را به پادشاه نگویم و از امتحان نگذرم؟ اما او یک مشکل داشت. مشکل او ناداری و غریبی و نداشتن کالای مناسب بود. فکری بر سرش آمد، آن این که باید از مردم قرض بگیرد و یک جور کالای مناسب آماده بسازد. چون این کرد و از یکی قرض گرفت و نزد خیاط رفت و یک دست لباس بسیار قشنگ و قیمتی برای خود آماده کرد و آن را پوشید و به سوی قصر پادشاه در حرکت شد. اما از قضا در سر راهی که به قصر پادشاه منتهی می شد با یک گدای پیر روبرو گردید که لباسهای پاره پاره برتن داشت و از خنک مثل بید می لرزید. زمانی که جوان گدای پیر را دید در مقابل او استاد شد و بدون مقدمه برایش گفت بیا این لباس گرم مرا بپوش و لباسهای کونه و پاره خود را به من بده. من جوان هستم، توان آن را دارم که زیاد خنک نخورم. گدا با شنیدن این سخن خیلی خوشحال شد و کالای جوان را پوشید و دعاهای زیادی به حق وی نمود. جوان با لباس‌های جولیده و چرکین گدا به قصر پادشاه روان شد. زمانی که به دروازه دربار رسید، درباریان او را در اتاق انتظار نشاندند و گفتند هر زمانی که پادشاه بخواهد به حضور او مشرف خواهد شد. بعد از 2-3 ساعت انتظاری ناظری آمد و او را به حضور پادشاه برد. سالون بزرگی بود و پادشاه بر تخت زرین نشسته و درباریان همه در خدمت. جوان مثل سایر افراد حاضر سر تعظیم خم کرد و زمانی سر بلند کرد به سوی پادشاه دید در حیرت افتاد. اما پادشاه با مهربانی گفت حیران مباش جوان، خطا نکردی، من همان گدا هستم که لباس فاخر و گرم خود را به من دادی و لباس ژنده و پاره مرا پوشیدی و به دربار آمدی. جوان که دلباخته قلب مهربان پادشاه شده بود از وی پرسید اعلی حضرت چرا چنین کردید؟ پادشاه برایش گفت میدانی در حضور من هر کس میگوید که محبت خدا و مخلوق او را به دل دارم. من باید ثابت می کردم که واقعا او دل مهربان دارد یا نه. لذا پادشاه آینده این کشور تو هست. ۱۲۲ سال قبل از امروز رابندرنات تاگور شاعر پر آوازه سرزمین هند حیات یک افغان مقیم شهر کلکته آن کشور را زیر عنوان کابلی والا به زبان بنگالی به بررسی گرفت و داستان کوتاهی نوشت که بعدها فیلم جالبی از آن تهیه شد و به زبانهای متعدد جهان ترجمه گردید و در پرده‌های تئاتر نیز به نمایش گذاشته شد. محتوای داستان حیات یک مسافر افغان در کشور هند را می رساند. اما تصور از این داستان در 100 سال گذشته به اشکال گونگونی رنگ بدل کرد و از آن کابلی والای گذشته یک کابلی والای جدید به میان آمد. ژورنالیست افغان مسکان نجیب و ژورنالیست هندی نازیس افروز کابلی والای گذشته و کابلی والای جدید را هفته گذشته در یک نمایشگاه عکاسی در پوهنتون کابل به علاقمندان حواله کردند. همکارم نورگل شفق در روز گشایش این نمایشگاه حضور یافته و از آن در برنامه پشتوی مجله آزادی گزارشی داشت که همکارم جاوید فیضی بخش دری آن را برای شما تقدیم می کند.
قبلی والا قبلی والا وقا که با داری بچو والا اگر می ندون تم کو اسے دیکھو کھیل می والا.
کابلی والا داستانی از حیات یک افغان مهاجر در شهر کلکته سرزمین افسانوی هند است که نویسنده و شاعر پرآوازه هند رابندرناث تاگور از آن داستان ایجاد نموده بود که بعدها ورد زبان میلیون‌ها متکلم 70 زبان مشهور جهان گردید. فیلمی از او ساخته شد و مردم در ده‌ها صحنه تئاتر هندوستان و جهان تمثیل حیات این افغان را تماشا کردند. ژورنالیست و عکاس افغان مسکا نجیب و نازیز افروز، ژورنالیست و عکاس هندی، با تاثیرپذیری از این داستان و حیات سایر افغانهایی که در کلکته زندگی دارند، یک نمایشگاه عکاسی را زیر عنوان از کابل تا کلکته و هویت، ارتباط و خاطره در شهر کابل تشکیل نمودند. ژورنالیست هندی نازیز افروز درباره میگوید:
آغاز نمایشگاه ما از همین داستان کوتاه کابلی والا صورت میگیرد که حدود 100 سال قبل رابندرناث تاگور در مورد یک افغان نوشته بود. تاگور که اولین برنده جایزه نوبل ادبیات در سطح آسیا بود و بعد از آن جریان حیات 100 ساله افغانهای شهروند در کلکته ما را تشویق نمود تا این نمایشگاه را ایجاد کنیم. در حال حاضر در شهر کلکته پشتونهای زندگی می کنند که از والدین هندی به دنیا آمده اند و من نمی دانم که چرا به اینها کابلی والا می گویند و حتی اینها پای خود را نیز در کابل نگذاشته اند و ایشان از مناطق پکتیا و پکتیکا و از جنوب غزنی به اینجا آمده اند.
They went from Paktia, Paktika, South. They went all the way to Calcutta.
از کابل تا کلکته این نمایشگاه عکاسی از سوی گویته انستیتوت و مرکز منابع معلوماتی افغانستان در پوهنتون کابل تدویر یافته. مدت یک هفته با 50 قطعه تصویرهایی که از سوی مسکا نجیب و نزیز افروز عکاسی شده بر روی تماشاچیان باز بود. باز هم نازیز افروز در مورد این نمایشگاه برای ما معلومات می‌دهد.
اگر یک افغانی این عکس را ببیند که افراد لنگی بر سر بر شکل جرگه بر روی گلیم نشسته اند، قبول نخواهند کرد که اینجا کلکته است بلکه افغانستان است. این میدانی که جوانان افغان در آن تجمع کرده و تخم جنگی می کنند کلکته میدان نام دارد و آنها روزهای عید در اینجا می آیند و تجلیل می کنند و این دو عکس از دو زن افغان را به مشکل به دست آوردیم. می دانید حتی اگر افغانهایی که با دختران هندی عروسی کرده باشند نیز روی می گیرند و کسی آنها را نیز دیدن نمی توانند و این عکس آخری از کلکته میدان است که افغانها در روزهای عید در حال اجرای اتن هستند.
با شماری از علاقمندانی که به تماشای نمایشگاه آمده بودند مقابل شدیم و از آنها پرسیدیم.
منم مسعود ده نندرتون چه ده مسکا نجیب او ده.
نام من مسعود است. این نمایشگاه که از سوی مسکا نجیب و جناب افروز را اندازی شده برای ما بسیار چیزهای تاریخی را تداعی نمود. تاریخی را که صدها سال قبل افغانها در هندوستان زندگی می کردند و از آن ما اطلاعی نداشتیم و جالب این بود که ایشان تا هنوز چگونه فرهنگ خود را حفظ نموده و زبان خود را فراموش نکردند و این یک افتخار است.
می دانید مسکا نجیب دختر خرد دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان است که در حال حاضر در هندوستان زندگی می کند. در این نمایشگاه ویراج سنگ معاون سفیر هند در افغانستان نیز حضور یافته بود. از ایشان میشنویم که این نمایشگاه را چگونه دریافتند.
هم لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دونوں دیشوں میں ہندوستان اور افغانستان کے بیچ میں بہت اچھی ریلیشن شپ رہی ہے.
ما همه میدانیم که دو کشور افغانستان و هندوستان روابط خیلی نزدیک با هم دارند. این گپ تازه ای نیست. این رفت و آمد ها از گذشته ادامه دارد و ان شاء الله همین طور ادامه خواهد یافت.
ان شاء الله آگے بھی چلتی رہے گی.
آوارگی های دوامدار افغان ها در کشورهای خارج در شمار زیادی از عرصه های حیاتی تأثیر سوی خود را داشته و درد این مهاجرت قطع نظر از تعلقات قومی، مذهبی و منطقوی همه مردم با هم برادر این مرز و بوم را به دگرگونی های حیاتی روبرو نموده است. این مهاجرت ها شماری از موارد آنها دلایل قوی خود را داشته و برخی هم با تقلید و هوس های عقب آواز به اصطلاح دول بوده، نه تنها که ندامت هایی در پی داشته بلکه باعث نابودی فردی یا جمعی افغان ها در بحر و بر نیز بوده است. افغانستان امروز بیش از 50% کادرهای برجسته خود را که شامل همین مهاجرینن در بیرون از مرز مشاهده می کند و اگر شماری هم بعد از اخذ اسناد تابعیت دوم به وطن برگشته نتوانسته کاری برای خود دریافت کند و با نگرانی دوامدار از عدم امنیت و ثبات دوباره به کشور دوم خود برگشته و مثل گذشته باز هم در فراق وطن اولی خود با چالش هایی که در آن دیار به آن روبرو است می سازد و می سوزد. و اما در این میان شماری هم هستند که در بیرون از مرز نیز آرام ننشسته و با کارهای علمی و تحقیقی و مسائلی که با تاریخ و فرهنگ کشور اصلیشان وابسته است مصروف و ناشناخته و فراموش شده تاریخ افغانستان را به بررسی و تحقیق می گیرند و با مطالعه اسناد و مدارک محفوظ در آرشیف ها و کتابخانه های کشورهای غربی اسناد تازه‌ای را کشف و شماری از خطاهای ناشی از بررسی های سرسری نویسندگان ما قبل را به اصلاح می گیرند. از این جمله با جناب دکتر خلیل الله و داد، یک مترجم افغان فعلا مقیم هالند که برای نشر شماری از کتاب های خود به کابل آمده بودند آشنا شدم. جناب وداد مردی کار کشته و کار آزموده در دهه‌های قبل در ادارات افغانستان بودند که ایشان را با یک نگاه فرد مصمم، سنجیدگو و دقیق یافتم. بیایید گفت و شنودم با ایشان را برای شما نیز بشنوانم.
محترم دکتر خلیل الله وداد، ابتدا اگر از حال احوال خود به شنونده ها چیزی مختصر بگوین.
نام من خلیل الله وداد است. من زاده در پنجشیر هستم. مکتب امونی را خواندم و از تکنیکوم تو میخانیک کابل در سال 1980 در رشته تجهیزات برقی و مؤسسات سنتی فارغ شدم. از سال 1982 تا 1989 در مسکو بودم، در من جمله یک نیم سال در تاشکند در رشته تاریخ و علوم اجتماعی ماستری خود گرفتیم و بعد ها دوباره در مسکو شامل دوره دکترا شدم و پی دی خود در اونجا دفاع کردم و فعلا در هالند زندگی میکنم.
جناب وداد، چی انگیزه شد که شما کتابی را به نام پنهانگاه از آن فرانک نویسنده هالندی ترجمه کنین؟ این انگیزه چه بوده؟ متون کتاب چه همخوانی داره با حیات مردم افغانستان؟
موضوع اصلی که در کتاب یک دختر جهانمرگ هالندی بوده ایست که روی جنگ و عواقب بسیار جدیش، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سرکوب اقلیت ها میچرخه و یک از قربانی های نازیزم است این دختر.
یعنی هدف شما اوضاعی که آنا فرانک از اونجا برداشت کرده با اوضاع امروزی
بله،
ما کدام همخوانی داره؟
بله، جنگ، تبعیض، سرکوب زنا، دخترها، اینا همیش ده نکاس یافته. این فیلمش اولین بار من دیدم. دو بار فیلم ساخته هالیوود.
بله.
و بارها نمایشنامه تئاتر ساخته شده. و این کتاب مثلا بسیار جالب است. یگانه کتابی که از تمام کشورهای غربی